أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما العيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. جریان کثرت گرایی پرارجیز اختلاف قرائت و بمانند آن هم در آیه سوره مبارکه بقره قابل طرح بود، اونجا که مؤمنین و یهودی ها و سابعون و مسیح ها رو ذکر میکنه، و هم در سوره مبارکه مائده که مضمون همون آیه است، و هم در سوره مبارکه انعام که ان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، و چهارمین مورد همین جاست. بعدا هم باز آیاتی از این قبیل هست. قسمت مهم مسئله کثرت گرایی و مانند اون بازگو شد. اگر تتمه سوالاتی هم ارائه بشه انشاءالله در نوبت‌های بعد. و چند مطلب که در خلال بحث‌های گذشته ارائه شد و زمینه سوال‌ها را فراهم کرد و بعضی از اونها میرسیم تا انشاءالله به آیه‌ای که امروز تلاوت کردیم بپردازیم. بخشی از اون سوال‌ها عبارت از این بود که پیش‌فرض‌های من در برداشت‌ها مختلف است. ما چگونه از دین اطلاع صحیح داشته باشیم؟ ما که با ذهن خالی به سراغ مطالب دینی نمی رویم. هر کس با یک مبانی مخصوص و مبادی خاص و پیش‌فرض‌های به سراغ فهم متون دینی میره. اون مبانی قبلی به پیش‌فرض‌های قبلی در کیفیت برداشت اثر بکنه، بنابراین ما دسترسی به دین واقعی نخواهیم داشت. پاسخ این سوال این است که از نظر معرفت شناسی یقینا یه عده به دین میرسن. افراد با مبانی و مبادی به پیش‌فرض‌های مختلف که به سراغ درک متون دینی میرن، از مجموع اینها که شما اطلاع به دست میارید میبینید که آرای متناقض در بین اینها هست. این مطلب اول. با اینکه مبانی و مبادی به پیش‌فرض‌های مختلف دارن، همگان یک سبک برداشت نمی کنن. آرای متخالف متناقض دارن. آرایی که متناقض باشد البته نه مختلف، یقینا یکی حق است و دیگری باطل، چون همه حق باشند اجتماع نقیزه این است، همه باطل باشند ارتفاع نقیزه این است. ما که بحث معرفت شناسی باید بکنیم باید تو صف سوم باشیم. صف اول صف دینه، این واحد از سلاره‌ای فیه. در صف دوم عالمان دینشناسن، مفسرانن، حکیمانن، متکلمانن، فقیهانن که اینا از متون نقلی و همچین ادله عقلی برداشت‌های دینی دارن. صف سوم صف معرفت شناسی است. کسی که در صف سوم نشسته نمیتواند بگوید اینها چون با پیش‌فرض‌های مختلف به سراغ فهم متون می‌روند هیچ کدام به واقع نمی رسن. برای اینکه الان مثلا آرایی که بین علمای شیعه و سنی هست از توحید تا معاد در بحث‌های اصول دین و از طهارت تا دیات تو بحث‌های فقهی و از سوره مبارکه فاتحه کتاب تا بناس تو بحث‌های تفسیری، این علمای شیعه و سنی وقتی که برداشتاشون ارائه میکنن فی طرف نقیز، قولهایی که فی طرف نقیز باشد هست. ما که در بحث معرفت شناسی داریم حتما تو صفحه سومی، یعنی بحثای تفسیری یا کلامی نداریم که حالا کدوم یکی از این آرا حق است کدوم یکی از این آرا حق نیست، ولی میبینیم که اینا متناقض هم. وقتی متناقض شدن برای ما روشن می شود که همه اینا حق نیست، چون که همه اینا باطل نیست. پس یقینا بعضی حق است بعضی ها باطل. اگر بعضی ها یقینا حق است و بعضی ها باطل، پس معلوم می شود که با پیش فرض های مختلف، با مبانی و مبادی مختلف می شود به واقع رسید. این چنین نیست که هر کسی پیش فرضی داشت به واقع نمی رسد. پس می شود با پیش فرض های خاص به واقع هم رسید. این و اما این که هر کسی با یه مبانی خاصی می رود خالی و ذهن که نیست، دسترسی به دین واقعی ندارد، این سخن هم ناسواب است. برای اینکه بسیاری از افراد مبانی داشتن، مبادی داشتن، پیشفرزهایی داشتن، وقتی با عالمان دین صحبه کردن، مناظره کردن و به جدال احسن مشغول شدن، از رأیشون صرف نظر کردن. این تبدل رأی که پیش می آید مخصوصا نسبت به افراد متفکر، انسان‌های جامد و راکد و متحجر، این تمام تلاش و کوششش این است که بگوید انا وجدنا آباءنا علی امه. اون مطلب اول هم که رفت که روی فکر نیافت، که اونایی که با فکر یه مطلبی رو رفتن ولو خیلی هم برایشون محترم باشد، وقتی یه فکر نابی را ببینن بر میگردن. اما اونهایی که بر اساس انا وجدنا آباءنا علی امه یه مطلب رو یافتن، اونایی که محققانه نیافتن، که اینها مقلدانه یافتن، لذا ذات اقدس الله و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود این گروه کسانی هستند که ولئن اتیتهم بکل آیتین ما تبعوا قبلتک، ده ها معجزه انبیاری اینا بر نمیگردن. برای اینکه اونی که قبلا پذیرفتن که رو تحقیق نبود، که الان باید تحقیق جدیدی چیزی تازه بفهمد. اما اون که متفکر است، یعنی استدلال کرده با برهان چیزی براش روشن شد، به این انسان ها میشه امیدوار بود که اگر یه برهان قوی تری، مطلب عمیق تری بیابن، فوراً برگردن. شما میرید احرار در بحث های علمی اینطورن. این که میرید بحث مرحوم علامه رضوان الله علیه، این که شهید در رضوان الله علیه دارد که آراء مرحوم علامه به اندازه کتاب‌های اوست و بعد از کتاب‌های اوست، سرش اینه دیگه. او در هر جا فکر می‌کند، امروز فکرش به یار رسید، فردا فکرش به یار. با آدم محقق انسان خیلی می‌تواند امیدوار باشد. لذا بسیاری از بزرگان برگشتند. غالبا اینا که اهل نظر بودند، وقتی با اهل ائمه علیهم السلام مذاکره می‌کردند برمی‌گشتند. اونایی که جامد بودند و راکد بودند، اینا میموندند. پس این چیزی که پیشفرض مانه باشد، پیشفرض یه پله نردبانیست. تا اون پیشفرض دست کی باشد؟ اگر دست مقلد جامد باشد، این را ذات اقدس الله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود ادی میان در مجلس تو که حرفای خودشونه بزنن، نه حرف تو را بشنون. والذین یجادلون فی آیاتنا الله فقل کذا و کذا و کذا، همون اینا که میان نه برای اینی که با تو گفتگو داشته باشن، اینا میان که گفت داشته باشن، نه گفتمان، که حرفا خودشونه بزنن. و اگر چند لحظه ساکتن به این فکرن که چجور حرف بزنن، نه ساکن که حرفتو رو بفهمن. اینو به اینا امیدی نیست، برای اینکه اون مطلب اول رو که تحقیق نفهمید که. برابر این پیشفرض هرگز مانع نیست، اون جمود مانع است، اون جهل و عناد مانع است. خیلی از پیشفرض هاست که زمینه رو فراهم میکنند. احرار معمولا این طورن، چه تو فقه و اصول، چه تو حکمت و کلام و چه تو عرفان. این جناب شیخ اشراق است که میگفت قبلا من به طرز تفکر مشائین فکر میکردم، بعد تا اینکه فیض جدید نصیبم شد. این مرحوم صدر متعلقین است که من قبلا مبانی دیگه داشتم، کاملا برگشتم، مبانی دیگه در آمده با اینها. اونایی که بالاخره آزاداندیشند به اونها انسان باید امیدوار بود. مطلب دیگه این که سوال شده، امام رضوان الله علیه فرمودند مرحوم علامه به دیگران که عاقبت برخی از گناهکاران کفر است و اینها به قهرم مخلد خواهند بود، فرمایشون بزرگان این نیست که اونها مخلدند، فرمایش اونها برابر آیه سمکان عاقبت الذین اساءوا سوءاً کذبوا این است که اگر کسی مواظب گفتار و رفتارش نباشد، مبتلا به گناه بشود و توبه نکند، ممکنه خدای ناشرده این گناهان او را به جای باریکتری منتهی کند، یعنی به تکذیب آیات الهی منتهی شود. سمکان عاقبت الذین اساءوا سوءاً انکذب مشهور بین اهل تفسیر این است که عاقبت معصیت های تند و تیز احیانا کفر است. ولی سیدن استاد مرحوم علامه آیه را طرزی معنا کنه که مشهور بین اهل تفسیر نیست. این شکل همون معنی آیه است که ثم کان و عاقبت الذین اساءوا السوء، اون سوء اسم کان است، عاقبت بدی دارد. چرا؟ انکذبو، این انکذبو را دلیل میگیرند، به علت تکذیب عاقبتی در بعید دارند. ولی به هر حال هیچ کدام از این مبانی چه امام رضوان الله علیه و طباطبایی قائل به خلود نیستن که این حفر را هر کسی کافر شد مخلد میشود. تو همون دعای کمل که هست و ان تخلد فی هل معاندین است، البته معاند مخلد است، اما حالا کافری که یه مقدار دسترسی نداشت به کوتاهی کرد، جاهل مقصر بود، میتوانست بره تحقیق کند، میتوانست بره بررسی کنه و ایمان بیاره، نرفت این کار رو بکنه. نه اینکه حالا حق برای او روشن شد، معذالک عالمن آمدن اناد ورزیده باشه نظیر فرعون. چنین کفاری اینها امید نجات هست که مثلا بعد از آتش نجات پیدا کن. مطلب دیگه این که مرحوم علامه و امثال زالک فرمودن که امثالشون فرمودن هیچ کسی از جهنم خارج نمیشه، هیچ کسی از بهشت خارج نمیشه، اینطور نیست. ایشون درباره بهشت فرمودن کسی از بهشت خارج نمیشه، بله کسی که وارد بهشت شد از بهشت بیرون نمیاد، اما نفرمودن کسی که وارد جهنم شد از جهنم بیرون نمیاد، اون رو بلکه خلافش فرمودن. فرمودن یه عده‌ای که وارد جهنم شدن و اندازه که باید تنبیه بشن سوخت و سوز تطهیرشون کرده تطهیر میشن و آزاد میشن و در پیشانیشون هم نوشته است که هاولای اتقا الله من النار. بعد این برای اونها یه خزی و عذاب روحی است، درخواست میکنن که این پاک بشه، اینا پاک میشه بعد مشمول رحمت میشن. اما کسی که وارد بهش شد البته دیگه بیرون نمیاد، اگر مشکلی دارد باید تو حال احتضار و برزخ و صحنه قیامت و اینا تطهیر بشن تا وارد بهشت بشن. درباره بهشت این صحبت حق است که کسی از بهشت خارج نمیشه. نه تا کی؟ اونجا خلود ندارد که. اینا گفتن که یه مقدار آب بهشتی، یه مقدار غذای بهشتی ما بدید، فرمود خدا بر شما تحریم کرده، اما ابدالآبدین که توش نیست که، بعد کافرین تحریم کرده، اما ابدا یا نه، این مطلق است، قابل تغییره. آیا ابدا العابدین هست یا نه تا این مدت؟ ممکنه بعضی مدتی ذات اقدس اله اینا رو وقتی که تدهیر شدن بیرون بیاورد. اگر چون چه خود این آیه دلالت بر تعبید داشته باشد، اگر گفته شد خالدین فیه ابدا وقت میشه تأکید، در حالی که این گونه از آیات دلالت به تعبید ندارد، دلالت به اصل تعظیم دارد. البته اون معاندینش رو مخلدن، اما کسی که نه در اثر بی‌اعتنایی، در اثر سهرنگاری، در اثر راحت طلبی نرفته تحقیق بکنه، جاهل مقصر است، این امید نجاتش هست. خب اطلاق دارد دیگر، پس قابل تغییده. اون دعای کمل که داد به انتو خلده که هر معاندین، این گونه از نصوص مقید اطلاقات آیات دیگه است. آیاتی اطلاق دارد یعنی می سازد با خلود، نه اینکه ظهور در خلود دارد. اون آیات و ادله دیگر که میگد خلود مال معاندان است، این مقید اطلاقات دیگه است. مکس طولانی، خب مکس طولانی اگر چون چه کسی معاند باشد دیگه مکس طولانی نیست، خیلی بیشتره. اونایی که معاند نباشن قابل توجیه هست که خلود به معنای مکس طولانی است، مثل به من یقتل مؤمنن متعمدن فجزاؤه جهنم و خالدن. یکی از مواردی توجیه کردن همین آیه سوره نساست که کسی مؤمنی را کشته است مخلد در نار است. مخلد است یعنی خالد، معنای لابس لبس طویل است. ابدیت مالک نه اون که محل اختلاف نیست، از مشکل ندارد، او واسعه رحمت الهی هم هماهنگ است. در جریان جهنم است که مشکل دینه که با رحمت خدا، واسعه رحمت خدا سازگار نیست. این احتیاج به توجیه دارد، وگرنه اون که ذات اقدس اله وعده داد به خلف عدم نمی کند و مخالف با رحمت هم نیست و موافق با تفضل و رحمت الهی است. اگر مشکلی هست فقط تو جریان جهنم، نه در مقام تهدید. لذا فرمود اگر اون رحمتت نبود اینا رو هم آزاد میکردی، اما خب حالا قسم خوردی اینا رو هم تعذیر عبد میکنی، ولی معاند را مخلد میکنی. دیگران که معذب میشن اما مخلد نیست. خب اونجا چون رحمت است با رحمت الهی هماهنگ است، اینجا چون مخالف رحمت است سوال برانگیزه. اما سوال دیگر که در باره انبیا، چرا دیگر و انتو خلدی که المعاندین دسته لسان تهدید دیگه، لسان تهدید است دیگه، یعنی معاند رو شما مخلد میکنی، غیر معاند رو که مخلد نمیکنی که، چون لسانش لسان تهدید است. تهدید که به لسان در مقام تهدید باشد مفهوم دارد دیگر، اگر چیزی در مقام تهدید بود مفهوم دارد. مطلب دیگر که سوال شده در باره انبیا و عرفا فرقشون چیز، چهار جهت فرق فارق بود. یکی این که ذوات مقدس انبیاء علیه السلام هرچه مشاهده میکنند در عالم منفصل است، مثال منفصل است یا عقل مجرد است، و اونچه که مشهود و رفاست احیانا در مثال متصل، گاهی در مثال منفصل. اونجام که در مثال منفصل انبیاء علیه السلام چیز مشاهده میکنند، نظیر اونچه که وجود بارک است، ابراهیم فرمود اینی عراف المنامه انی از بهو درو جهان خارج مشاهده میکنن، قوای درونی به امامت اون مشاهدات بیرونی صف بستن، هیچ کدام از خود چیزی ارائه نمی کنن، قوه متخیله شیطنت نمی کنن، ادخارات نمی کنن، شبیه سازی نمی کنن، صورت سازی نمی کنن. نظیر خوابهایی که انسان می بیند و این قوه متخیله صورت سازی و شبیه سازی می کند اونجور نیست، ولی برای عرفا احیانا این کار ممکن است. مطلب دیگر این که انبیا در هر سه مقطع معصومن، یعنی اون چرا مشاهده میکنن، اون چرا ضبط و نگهداری میکنن و همچنین ابلاغ و املا و انشاء دارن، در هر سه مقطع معصومن، ولی اون بزرگوارها در هیچ کدام از این مقاطع سکانه معصوم نیستن. چهارم این که تعلیم و الغای غیبی به دست خداست که ذات اقدس اله هر وقت بخواهد چیزی به اینها عطا بکند و میکند، و اینا با تلاش و کوشش، چون تقریبا کسب دخالت دارد، با تلاش و کوشش ممکنه حالتی برشون پیش بیاد یا به دنبال اون حالت برود. و اما انبیا تسلیم محض متوجه واردات غیبی هست، گاهی هست گاهی نیست. اما اینی که در ادبیات فارسی و عربی در نثر و نظم آمده که حالتهای ما مثل برق جهانه، گاهی تارم اعلا رو میبینیم، گاهی پشت پا خودمون نمیبینیم، این باید توجیه بشه. در جریان یعقوب سلام الله علیه که اینها مثال میزنن که در فاصله 80 فرسخی بوی پیرهن رو میشنود، و اما در اطراف شهر از جریان چاهندازی پسرش بی خبر است، این برای آن است که اگر ذات اقدس اله چیزی به یکی از انبیا میدهد، بعد از این سلسله آزمون میدهد، بعد از اینکه اونها را صابری نفس سرائه و ذرا بود میدهد. اینطور نیست که رایگان همه فیوزات را در کف دست اینها مثلا بگذارد ابتداعا. گاهی میبینید بالاخره انسان فاصله 80 فرسخ، یعنی خودش تو کنعان باشه، پیرهن تو مصر باشه، فلما فصلت العیر، همین که قافله از دروازه مصر حرکت کرده، قال اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتفلدون، این بعد از سالیان متمادی امتحان شدن و سرفراز بیرون آمدن و جز انما اشکو بسی و حزنی الالله نگفتن و چشم را در راه خدا دادن و گفتن او عاشق خدا بود نه عاشق یوسف، به اون عشق که خدای سبحان دارد او رو متنبه میکنن بعدن این شام باز شد. اینطور نیست که روز اول به انسان یه شامه بدن که از فاصله 80 فرسخی بوی پسر بشنود یا تازه بوی پیرهن پسر بشنود. حالی مال انبیا، کسی توقع داشته باشد حالا مثلا چند سال درس خونده یه مختل فشار دیده اسرار الهی برش روشن بشه، به این آسونی ها و ارزانی ها هم نیست. البته انسان وقتی خودش حساب میکنه نسبت به خیلی ها که احکام نمیدونن یا خدا ناکرده بعد دانستن به حد تقلید مثلا میدونن، استدلالی نمیدونن، گاهی عمل میکنن گاهی عمل نمیکنن، خودش با اونها میسنجه، خب شبروز شاکر است. اما وقتی خودش با بزرگان الهی میسنجه ولی که خیلی دنباله. اینجور نیست که حالا اگه کسی مختصری تلاش و کوشش کرد دروازه های غیب بروش باز میشه، اینطور نیست، به دلیلی که برای انبیا هم حاصل نشده. با آسانی وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه گفت انی لعجد ریح یوسف لولا ان تفلدون، بعضی که چشما را از دست داد گفته، بعضی که به اون داغ‌ها مبتلا شده گفته، بعد از اون ناله ها گفته، چون سرمایه انسان عشق که بالاخره دید. اینجور بود، نه که حالا شب اول و روز اول و سال اول بگه انی لعجد ریح یوسف، تا جناب سعدی و امثال استاد سعدی بگن که گری تارم اعلا میبینیم گاهی پشت با همون نمیدارم بوی یوسف شنیدید چه انداخته ندید، به این آسونی ها نیست که جناب سعدی متوجه بشه. و این اذا شاء الله و مسبوق و مشیت الهی زیر همین آیه به ما تشاؤون الهی شاء الله این آنه فرماش دارن دیگر. اونا هر وقت بخواهند میفهمند، ولی تا خدا نخواهد اونها نمیخواهند. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، کسی که عبد محض است اینه، منتها دیگری تحت ولایت شیطانه، تا شیطان نخواهد اونا نمیخوان، خیال میکنن از خودشون راضی کردن، میگن من دلم میخواد. خب این تو دلت میخواد مسبوق به دلخواهی شیطانه، او گفت بخوا تو هم تحت ولایت او هستی میخوایی، منتها او رو چون نمیبینی خیال میکنی که خودت خواستی. بعدم وقتی فردا روشن بشه معلوم میشه که زمامدار دیگری تو پادشاهی سواری میدادی. تو سوره مبارک اسراء دارد که من کار سواری گیریه، لأحتنکن ذریته، احتنکو یعنی هنکو، تحت الهنک اونو دست منه، میگه اونجا برو چشم، اینجور بگو چشم. خب کی احتناک میکنه؟ اونی که راکب است احتناک میکنه دیگه. من سوارشون شدم، دهنه زدم، افسار و دهنه هر دو دست منه، من بگم بگو، این میگوید، اون وقت میگه من خودم مستقلم، خودم تصمیم گرفتم. یه کمی که باز بشه این چشمشون پرده کنار بره معلوم بشه که دیگری گفت بگو، این داره میگه که نتقو به السنته هم، نظره به اعیونه هم، نتقو به السنته هم. از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه هست تو نهج البلاغه. فرمود بحران هویت اینه، تخلیه اینه، جاسازی اینه، که انسان یه میوهی رو پوست بکنه، پوستش رو بیرون نندازه، خود میوه رو بگیره بذاره کنار، یه مواد TNT منفجره این تو بذاره دخت و دوز بکنه، این میبره بذاره سر جاش، این میشه بحران هویت. فمو شیطان کارش این نیست که شما را بکشه یا مالتون رو بگیره، که او که مال نمیخواد، که او که جان نمیخواد، که او فقط دو چیز میخواد، یکی دین، یکم آبرو. حالا این چیه نیست که معاذ الله دین کسی را گرفته او را ول کنه، که چون انسان بی دین با آبرو چهار تا کار میتونه بکنه، ولی انسان مسلوب الحیثیه کار از ساخته نیست. که اینه که فرمود مواظب باشید یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم از جنه. فرمود تلاش و کوشش کردن لیوب دیه لهما ما ووری عنهما من سوءاتهما. این فقط میخواد عورت آدم و آدم نشون بده. حالا اونجا که عورت دیدن و اینها که چیز حرام و قبیح نبود، که منصور از عورت مایسوع انسان دیگه، اما این ولتون نمیکنه. این تا آدم رو بی آبرو نکنه ول نمیکنه. یه همچه دشمنیه. خب وجود بارک هست امیر فرمود به این که این کارش اینه که میاد آرام وارد میشه، اول با وسوسه. این وسوسه مثل که زنگ دره میزنن دیگه. اگه کسی محشم دره ببنده این رو ترک کنه به ما ینزغن نکه من از شیطان از اون وسط از بلا باشه، خب بالاخره این خناسه، بالکل رها نمیکنه، پشت در را میسته، یه پا جلو یه پا عقب، خودش جمع میکنه بالاخره. اما اگه کسی خدای ناکرده به این وسوسه پاسخ مثبت بده، اول مکروهات، بعد گناهان کوچک، بعد گناهان بزرگ، این میاد تو. وقتی آمد در باز به پرخ، اما وقتی آمد آشیانه میکنه، لانه میکنه، برای خودش گونه میسازه، بعد تخم گذاری میکنه. این رو حتما تو نهج البلاغه ببینید که انسان چیور میشه، عوض میشه. فرمود باز تخم گذاری میکنه، بیضه گذاری میکنه، مشغول کار خودشه. انسان هم که اهل دل نیست که سری به دل بزنه، که اهل مراقبت نیست، که خلوتی ندارد که بشنه که چه خبره، که اون بیزه و تخم و تماش میذاره. وقتی تخم گذاری کرده بازه، اینا رو زیر بال و پر میگیره این تخما رو، و فرخه، فرخ و فرخ از جوجه. این وسوسه های 5-6 سال قبل حالا شده تخم شیطان، این تخم یک سال قبل شده جوجه شیطان. این جوجه شیطان رو تقویت بکنه، میپرورنه، دبه و درجه میشه دابه. حالا دیگه این شبستان درست و میدان تخت و تاز اینها. گاه انسان بخواد بخوابه باید قرص خواب بگیره بخوابه، اصلا با شورش همراهه. وقتی این چنین شد صاحبخانه رو بیرون میکنن. صاحبخانه رو بیرون میکنن نه یعنی خودشون این تو میشینن، صاحبخانه رو میگن تو با دربان ما باشی، تو باید مجری ما باشی. حالا که این چنین شد، دبه شد، درجه شد، همه این دبیب و تدرج رو پشت سر گذاشتن، نظره به اعیانه هم، نطقه به السنته هم. از این بعد این بند خدا میشه تریبون او، شیطان حرف میزنه، ولی از زبان اینو با قلم این شیطان میبینه، با چشم این میبینه، میگه نامحرم نگاه کن، عالما نگاه کن، میدونه حرام، ولی باید نگاه کنی. خب این اینطور نیست که ناظر بیگانه باشه، که اینم کاملا نگاه میکنه. اینا یه حرفایی نیست که مثلا تو کتابهای دیگه باشه و از غیر وحی باشه، یا حرفای باشه تو حکمت و کلام. تو حکمت و کلام از مغالطات خبر دادن در حد مفهوم، که شبیه سازی کردن، مثلا این شبیه برهان است، برهان نما کردن، شبیه یقینی است، یقین نما کردن. اما این گونه از مغالطات که شبیه هویت آدم رو بتراشن، به جای هویت آدم بذارن، بگن جنابالی اینی، به انسان باورش بشه که اینه، این فقط تو دستگاه ایناست. این رو میگن مغالطه هویتی، یعنی دیگری را، زید را، غیر زید را به جای زید بنشانن، به زید بگن تو اینی، این دیگه تو منطق نیست. فبود نظر به اعیانه، نطق به السنته. وقت این میشه تحت ولایت شیطان. چنین آدمی خوب با سواری بده دیگه. اینکه تو سوره مبارکه اسراء از اون نقل شده که من احتناک میکنم، من سواری میگیرم، هم دیگه. خب این اسب بیچاره دیگه نمیتونه جای دیگه بره، که برای اینکه دهنش در اختیار راکبه، افسارش در اختیار راهبه، این کجا میتونه تکون بخوره؟ خب من دهنه زدن این خطر است. خب اعاذر الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، فرمود به این که این کارها رو اونا انجام میدن تا اینکه انسان محفوظ بمون. انبیا اینجور نیستن که مثلا حالا یکی صبح اگر در جریان هستی عیسی آمده، جریان هستی یحیی آمده، اون خیلی نادر است، اون هم به عنوان زود گذر تمام شد. اینطور نیست که اون لحظه ای که برای وجود ما را که هست عیسی سلام الله علیه پیش آمد همون لحظه تا 40 سالگی ادامه داشته باشه. اون سبک آسان یا کتاب زعال نبی یا اون حالت و اون لحظه وحیابی و اون نزول فرشته بود، اون یه لحظه بود، بعد هم به حالت عادی در آمد. اینطور نیست که حالا برای همه پیش بیاد. جریان یعقوب سلام الله علیه، اون بزرگان گفتن به این که این به فکر یوسف نبود، به فکر یوسف آفرین بود، عشقش متوجه دیگه بود، جای دیگه بود. بالاخره یه آزمونی میخواهد تا انسان اون شامش باز بشه از فاصله 80 فرسخی بگه اینی لعجدو ریه یوسف دولان تفلیدون. این حرفا تو اهل معرفت نیست. البته اونا بزرگانی هستند که این راه رو کامش طی کردن، شاگردان این هستن، اما در همه این مقاطع یاد شده فرق جوهری دارن با انبیا. اینه که مقلد انبیا تابع اونون، خودشون میگن هیچ راهی نیست مگر اینکه ما از اون رهنمود کمک بگیریم. اما اینکه گفته شد اینکه اگر دین برای تأمین کمال است و بشر به مراحل کمال رسید دیگه دین نمیخواد، این چنین نیست. دین عامل کمال بشر است حدوثاً و بقاءاً، مثل نفس کشیدن یه انسان در فضای سالم به هوای سالم. تا به کسی زحمت کشیده تلاش کرده یه فضای امن و محیط زیست خوبی فراهم کرده، گفت حالا که ما فضای خوب و هوای سالم تهیه کردیم دیگه حاجتی به هوا نداریم، اینطور نیست. یه لحظه انسان بگوید من به هوا محتاج نیستم، همون لحظه سقوط میکنه. دین اینه دیگه. دین برای آدم عقیده، اخلاق، حقوق برای آدم به منزله هوای طیب است. دین نمیتونه به چی کسی کامل تر از انبیا؟ این چنین نیست که حالا اگر انتظاراتی که بشر از دین داره اون انتظارات برآورده شده در مقام بقا نیاز به دین نداشته باشه، بلکه این انتظارات هم حدوثشون به حدوث دین هم بقایشون به بقای دین وابسته است. بعضی امور است که خودشون خودکفان. وقتی که شما یه خشتی رو در یه قالب گذاشتید، قالب گیری کردید، اون چسبندگی گل خود این خشت را به صورت مکعب در میاره. وقتی قالب را گرفتید این خشت مکعب شد، مکعب میمونه. اما وقتی یه آب رقیقی را در یک تنگه بلوری مکعب شکل ریختی، حدوث و بقای این شکل و برکت اون تنگه. یعنی اگر تنگ بشکند یا آب از تنگ در بیارید دیگه اون آب مکعب نیست. آب رقیق حدوث شکلش، بقای شکلش به اون تنگ بلوریه. حدوث کمال، بقای کمال به دینه. این تو نیست که حالا کسی کامل شده بگه معاذالله از اون بعد من دینی نمیخوام. و کاملتر از همه ذوات مقدس انبیا هستن که حدوثن و بقاهن به دین وابستن. خب نه، البته انسان ذاتاً چیزی نیست، ولی ذات اقدس اله به او علم داد، قدرت داد، مسئولیت داد. به همون اندازه او از دین انتظار دارد، دین هم از او انتظار دارد، یه انتظار متقابلی است. و این سوال که حل دین و الا الحب و البغض، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. خب دین محور اصلیش حب است، یعنی تولی و تبری است که انسان برای کی داره انجام میده و از چی داره گریزان میشه. حب و بغض بازگشتش به تولی و تبری است که از ارکان متقن فروع دینی ماست. و اون چه هم که عقل حکم میکند در بعضی از امور به استقلال حکم میکند، در بعضی از امور به ملازمه حکم میکند. یکی از محکمات حکم عقل این است که من خیلی از چیزها رو نمیفهمم، به کسی نیازمندم که در هر سه مقطع معصوم باشد. این جزء محکمات عقل دیگه، این یا جزء قانون اساسی عقل است. عقل یه سلسله قانون اساسی داره، یه سلسله قانون عادی. برهان نبوت جزء قانون اساسی عقل است. میاد بالاخره من از جای آمدم به جای دیگه میرم، نه از گذشتم با خبرم نه از آیندم با خبرم، یه مسافر وامانده تو را هم خب هیچ ممکن نیست بدون راهنما من میتونم قدم از قدم بردارم. و این که میگن حقیقت دین کمن و کیفن نزد خداست، ارال الله دین خالص همچنین واسب پیش اوست، پس ما خود را برای فهم اون چرا به زحمت بندازیم. معنی آیه این نیست، معنای این است که تمام این دین را باید خالصا برای او انجام بدی. هر کسی هر چه میدونه خالصا باید برای انجام بده. و اگر دین فهمیدنی نبود که نه، گفتن که قولو فی انفسهم قولا بلیغا، کاملا فهمیدنی است، کاملا یافتنی است، کاملا درک کردنی است. منتها از ما اکتناه که نخواستن که اون مقداری که انبیا میفهمن، اولیا میفهمن علیهم السلام، اون مقداری که از ما نخواستن که ما برابر اون ان هاذل غروب او ایه فخیرها او آه خوندن، یا اینکه برابر اون آیه کریمی که فسانت الودیت و به قدرها به اندازه ظرفیت ما خواستن، به همون اندازه ظرفیت ما گفتن که خالصا لله انجام بدید. همه دین مال خداست و خالصا هم باید انجام بدید. این مسئله ریا و سمعه اینها مثل نجاساتن که مهلکن نه مستهلک. قبلا هم فرق مهلک و مستهلک رو ملاحظه فرمودید. یه وقت هست کسی داره غذا تبخ میکنه، یک گرم خاک خوردن خاک خب حرامه، یک گرم خاک یا کمتر رفته تو دیک بزرگ با اون ملاقه‌ای که اون آشپز داره، وقتی که هم زده این یک گرم خاک مخلوط شده در این ظرف بزرگ آش، این مستهلک شده دیگه، از حرمت افتاد. اگر همون آشپز دستش مجروح بشه یک قطره خون بیاد، این یک قطره خون مستهلک نمیشه بلکه مهلک است، کل اون غذا رو آلوده میکنه. اینطوریه حالا این هم بزنه بگه مستهلک شد، وقتی هم خورد همه رو آلوده میکنه. پس بعضی از اموری که مستهلک شدنی، بعضی از امور است که مهلک است و مستهلک کردنی است. ریا از این قبیله، سوء از این قبیله. و بودن لله دین خالص، اگر یه چیزی برای خدا و غیر خدا بود همش به غیر خدا برمیگرد. و اما اینکه درباره وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم ثم اوحینا الیک ان تبع ملت ابراهیم حنیفا، این که چرا ملت عیسی نفهمود، این پاسخش قبلا گذشت که انبیای ابراهیمی بالاخره همون اون کتاب است ابراهیم را احیا می‌کرد، این انبیای ابراهیمی. گرچه قبلش وجود بارک نوح سلام الله علیه بود، اما بعد جریان طوفان نوح و انقطاع تاریخ و انقراض اون وضع، یک کتاب بیانی در دست توده مردم نبود. انبیای خاورمیانه اونایی که شاخص بودن به وجود بارک هست ابراهیم سلام الله علیه منتهی بودن، لذا این انبیای ابراهیمی هم به هست ابراهیم که سر سلسله انبیای ابراهیمی است که موسی و عیسی سلام الله علیه هم جز انبیای ابراهیمی هم اون حضرت اسناد داده شد، منتها تابع ملت ابراهیم باش نه تابع ابراهیم. این بحثم برابر آیه سوره انعام قبلا گذشت که فرمود فبه هدا و مقتده، نه به مقتده، نه فرمود به انبیاء گذشته اقتدا بکن، فرمود اون هدایت و دینی که من به اونها دادم به تو هم بدم، به اون هدایتشون اقتدا کن نه به اینها، به ملت و دینی که من به ابراهیم دادم به اون ملت اقتدا بکن نه به ابراهیم. ابراهیم یکی از انبیا علیه السلام یکی از انبیا بود، انبیا دیگر یکی از انبیا هستن، تو خاتم اون هستی، مطبوع تو اون دین است نه ابراهیم. چون جریان نو اون که فرمود به اینکه شرع علیکم من الدین ما وصا به نو هم و الیک و کذا و کذا، این پنج پیامبر اولوالعزم به یک جا ذکر میکنند، می‌فرماید به این که اون چرا که بست نوح گفتیم، بست ابراهیم گفتیم، بست موسی گفتیم، بست عیسی گفتیم، برای وجود بارک پیغمبر اسلام علیه السلام بیان کردیم. این پیغمبر اولوالعزم جهانی را تو اون سوره ذکر بود. همون دینا یک دین آوردن. اما برای صیانت تاریخ جریان هست که نوح چون مطرح نیست، فرمود به این که انه تبع ملت ابراهیم. اما این که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم، چون دین به معنای جامع و عام یعنی مطلق قوانین و مقررات و اینها رو بشودن دین، دینه به معنای جامع یا حق است یا باطل. دین حق همان است که انبیا و اولیا علیهم السلام آوردن از طرف خدا، دین باطل همان است که فرعون میگفت که انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. اون کریمه سوره مبارکه توبه و سوره صف که لیظهره علی الدین کله، چه دین حق چه دیده، چه دین حق منسوخ چه دینی که رأسا منفسخ بود و باطل بود. بنابراین دین مجموعه قوانین و مقررات، این دین معنی جامع گاهی به حق و گاهی به باطل منقسم می شود. و لام در لقد زرعنا لجهنم، این لام ها لام عاقبت است نه لام غایت، مثل این که فرمود جریان است که موسی را که بازگو میکند فرمود لیکون لهم عدوا و حزنا. خب آل فرعون که گفتن ما ایرو لعله نتخذه ولدا، لعلنا نتخذه ولدا، اونا برای اینکه فرزندشون باشند و عاطفهشون رو تأمین بکنند این کودک رو از آب در آوردن، از اون جعبه گرفتن. ولی ذات اقدس اعلام فرمود پایان این کار، پایان کار فرعون این بود که این کودک دشمن اونها بود. لیکون لهم عدوان و حزنا، که این لام لام عاقبت است نه لام قایت. این لام لجهنمه، لام لجهنم لام عاقبت است، وگرنه ذات اقدس اله همه را برای بهشت و بهشت رفتن خلق کردن. و اما این آیه که لا یدخلون الجنت احدا یلجل جمرو فی سم الخیاط، حالا یا تعلیق بر محال است یا مثلا مستبعد، این نشانه خلود نیست. فبود اینا وارد بهشت نمیشن مگر اینکه اون امر سخت حاصل بشه، اون امر که بناسونی حاصل نمیشه. ولی وقتی رفتن جهنم و سوخت و سوز شد تمام شد و تدهیر شدن، وقت میشن یه فرد متعارف وارد بهشت میشن. قبل از تدهیر و سوخت و سوز اینا بهشتی نخواهند بود، این نشانه خلود جهنم، هر جهنمی نیست. و اونهایی که دارد که هر جایی که سخن از خلود است ابدیت است، استکبار است و عناد است و لجاج است و لتنذر بهی قوما لداست و امثال ذلک. حالا یه بعد انشاءالله برای فردا. الحمدلله.